الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث أول در تعريف علم وصوله که در اینجا سه تا تعریف ارائه میشه. تعریف نهایی مال مصنفه. تعریف معروف که ابتدا بیان میکنن اینه: علم اصول رو تعریف کردن به علم، به یک سری قواعدی که اون قواعد خصوصیتشون اینه آماده شدند برای استنباط حکم شرعی. این علم و محده به صیغه اسم مفعول میخونیم ما، و این اشکالی هم که بعدن میشه بر اساس همون الممحده به صیغه اسم مفعول خونده شده این اشکال وارد میشه براش. پس میخوایم علم پیدا کنیم به یک سری قواعدی که آماده شده برای استنباط حکم شرعی، مثل مثلا هر ظهوری حجته، صیغه امر ظهور در وجوب داره، صیغه نهی ظهور در حرمت داره. اینا قواعدی هستن که آماده شدن برای استنباط حکم شرعی. حالا دوتا اشکال در اینجا میفهمه این که مطرح میشه در تعریف معروف علم اصول. دوتا اشکال مطرح شد. اشکال اول اینه، شما در اینجا گفتید که علم به قواعدی که آماده شده برای استنباط حکم شرعی، یعنی هر قاعده ای که آماده شده برای استنباط حکم شرعی اون متصف میشه به یک قاعده اصولی، یعنی قاعده وقتی اصولی میشه که آماده شده باشه برای استنباط حکم شرعی. یعنی مسئله و یک قاعده وقتی اصولیتشو کسب میکنه که پیشاپیش آماده شده باشه برای استنباط حکم شرعی. یعنی داره در عبارت ان المسئله تسیر اصولیه، تسیر یعنی یک مسئله وقتی اصولی میشه و متصف به اصولیت میشه، بعد از اینکه آماده شده باشه پیشاپیش برای استنباط حکم شرعی. پس اصولیتش رو از آماده شدن کسب میکنه. و حال اون که هر تعریفی که برای علم میشه باید اون ضابطه و معیار رو به دست ما بده، یعنی در تعریف ما بفهمیم که به چه معیاری این قاعده در اصول مطرح میشه، اون یکی قاعده در اصول مطرح نمیشه. و از این تعریفی که شده این معیار به دست نمیاد. مثلا ممکنه کسی سوال کنه، خب هر ظهوری حجته آماده شده برای استنباط حکم شرعی، اما هر فاعلی مرفوعه اینم یه قاعده است، آماده نشده. خب کسی سوال میکنه معیار و ضابطه و ملاک چیه؟ چرا اون هر ظهوری حجته آماده شده برای استنباط حکم شرعی و لذا اونو متصف اصولیی میکنید، اصولیت، اما هر فاعلی مرفوعه آماده نشده و لذا میگی اون اصولی نیست، این اصولیه. خب معیار چیه؟ به چه معیاری؟ اون آماده شده، اینا آماده نشدند. چون تعریف اول فقط ملاک رو آماده شدن داده، گفته هر قاعده‌ای که آماده شده. خب شما سوال برات ایجاد میشه، چرا هر ظهوری حجته آماده شده، هر فاعلی مرفوعه آماده نشده برای استنباط حکم شرعی؟ این اشکالی است که بر اساس الممحده وارد میشه. داریم که هر قاعده‌ای که آماده شده، خب چرا قاعده‌ای آماده شده، قاعده‌ای آماده نشده؟ ضابطه چیه، ملاک چیه؟ این اشکال وارده. اشکال دوم در واقع در این مورد دوم خواستن اون اشکال رو برطرف کنن. چجوری برطرف کردن؟ گفتن که ما کلمه الممحده رو بر میداریم، نمیگیم قواعدی که آماده شده، به جاش طریق قرار میدیم. چی میگیم؟ میگیم تعریف علم اصول اینه، علم به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره اون میشه اصولی. هر قاعده ای که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره اصولیه، در طریق قرار نگیره اصولیه. خب این معیار رو به دست ما داد. مثلا اگه سوال بشه چرا هر ظهوری حجت اصولیه، یعنی قاعده اصولی، اما هر فاعلی مرفوعه اصولی نیست؟ خب این تعریف جوابشو میده. این تعریف میگه که چون هر ظهوری حجته در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، اما هر فاعلی مرفوعه در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیره. چطوری؟ مثلا اقیم الصلاة رو شما برخورد میکنی، میگی که اقیم الصلاة صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجوب دارد، پس اقیم الصلاة هم ظهور در وجوب دارد. بعد استدلال بعد میگی اقیم الصلاة ظهور در وجوب دارد، هر ظهوری حجته، پس ظهور اقیم الصلاة در وجوب نماز هم حجت است. پس وجوب نماز رو شما به عنوان حجت میتونی فتوا بدی که نماز واجب است. پس دیدید که در این صغرا کبرایی که چیدیم از چی استفاده کردیم؟ هر ظهوری حجت استفاده کردیم، امر ظهور در وجوب داره استفاده کردیم، یعنی هر دو در کبرای استدلال قرار گرفت. ببینید که صغرا و کبرا میشه طریق رسیدن به نتیجه، اون نتیجه همش وجوب نماز دیگه، حکم شرعی. اما کل فاعل مرفوع نه در صغرا نه در کبرا قرار نمیگیره برای رسیدن به حکم شرعی. ولذا هر ظهوری حجته امر ظهور در وجوب داره در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفت، ولذا اصولیه. پس ملاک در طریق قرار گرفتنه، اینم تعریف دوم در واقع میشه. ولذا میگن علم به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرند اونا میشن اصولی، اما کل فاعل مرفوع در طریق استنباط قرار نمیگیره. پس معیار رو به دست ما داد، ولی مشکل دیگری تولید کرد. این تعریف دوم مشکل دیگری که داره اینه، خب درسته قواعد اصولی در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن، اما بعضی قواعد هم هستن در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن ولی اصولی نیستن، مثل ظهور کلمه سعید. خب در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره ولی اصولی نیست. چطور؟ مثلا فتیممو سعیدن طیبه، آیه میفرماید که باید تیمم کنید به سعید طیب. خب سعید اینجا در کلمه سعید به کار برده شده، خب شما استدلال میکنید دیگه، میگی سعید ظهور دارد در مثلا مطلق وجه الارض، چه خاک باشه چه غیر خاک، روی زمین. این سعید ظهور دارد در مطلق وجه الارض یه قاعده است، قاعده لغوی. بعد میگه هر ظهوری حجته، نتیجه میگیری پس ظهور سعید در مطلق وجه الارض حجت منه، پس تیمم بر مطلق وجه الارض جایز است، حالا چه خاک باشه چه غیر خاک. در مسیر استخراج حکم شرعی در بحث تیمم این کارایی داره. مثلا یه صغرا داشتیم یه کبرا، سعید ظهور در مطلق وجه الارض داره، هر ظهوری حجته، این صغرا این کبرا، و در نتیجه که رسیدیم تیمم بر مطلق وجه الارض جایزه. خب صغرا کبرامون دو تا قاعده است، هر ظهوری حجته قاعده اصولیه، سعید ظهور در مطلق وجه الارض داره قاعده لغویه، پس قاعده لغوی هم در مسیر استخراج حکم شرعی قرار گرفت. این اشکالش. ولذا تعریف سوم که مصنف میده این اشکال رو هم برطرف میکنه اینه، میفهمه علم اصول علم به عناصر، یعنی همین قواعد، علم به قواعدی است که اون قواعد مشترکه باشد و در مسیر استنباط حکم شرعی قرار بگیره. یعنی قید مشترکه رو اضافه کنیم، اون ظهور سعید در مطلق وجه الارض خارج میشه، چون دیگه مشترک نیست. پس تمام قواعدی که مشترکه باشند در مسیر استنباط حکم شرعی قرار بگیرند اینا میشن اصولی. ولذا ما در علم اصول از قواعدی بحث خواهیم کرد که چه قواعدی داریم که در مسیر استخراج حکم شرعی میتونیم ازش استفاده بکنیم و این قواعد به عنوان یک عنصر مشترک باشه. این تعریف اجود و تعریف خوبی است که مرحوم مصنف اینو انتخاب میکنن. اما منظور از مشترکه چیه؟ منظور که قاعده است که در جمیع ابواب و فقه میشه ازش استفاده کرد. مثلا میگی صیغه امر ظهور در وجوب داره، یعنی هر صیغه امری ظهور در وجوب دارد. حالا این در هر جای فقه استفاده میشه، اگه امر به تیمم شده ظهور در وجوب داره، امر به صلات شده ظهور در وجوب داره، امر به صوم شده ظهور در وجوب دارد، و هر ظهوری حجت هم همینطور. از اینها استنباط وجوب نماز، وجوب تیمم، وجوب صوم، همه اینا وجوب حج. ملزم میگیم مشترکه. اما وقتی میگیم که کلمه سعید ظهور در مطلق وجه الارض دارد، این فقط در باب تیمم کارایی داره و در مسیر استخراج حکم شرعی استفاده میشه، در سایر ابواب فقهی ازش استفاده نمیشه. ولذا اینو میگن عنصر خاص، خاص به باب خاصی از فقه. ما در علم اصول با عناصر مشترکه سر و کار داریم. خب این در خصوص تعریف علم اصول، که پس 3 تا تعریف ارائه شد. تعریف سوم مال مصنف بود. تعریف اول که اون اشکال داشت، علم و محده. تعریف دومی شد که علم به قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیره. مشکلش این بود که خب قواعدی در طریق استنباط قرار میگیرن و اصولی نیستن. تعریف زبون مشترکه رو اضافه کردیم، مشکل برطرف شد. اما موضوع علم اصول، هر علمی میگن نیاز به موضوع داره و در واقع موضوع هر علمی اون جامع بین موضوعات مسائل اون علمه. مثلا اگر علم نحو 30 تا مسئله داشته باشه، علم نحو 30 تا مسئله بررسی بشه، هر مسئله تشکیل شده از یک موضوع و یک محمول. شما این 30 تا موضوع در این 30 تا مسئله رو جامع بین موضوعات در نظر میگیری، میگی جامع بین همه اینها کلمه است. کلمه میشه جامع موضوعات مطرح شده در مسائل علم نحو. در ضمن کلمه موضوع علم نحو. حالا در علم اصول موضوع چیه؟ گفتن قدیمی ها، گفتن که علمای قدیم، موضوع علم اصول الادله الاربعه است. یعنی هر آنچه که در علم اصول بحث میشه از حالات ادله اربعه است. چون میدونیم که موضوع هر علمی از حالات اون بحث میشه دیگه، از احوالش در اون علم بحث میشه. خب در علم اصول هم از ادله اربعه بحث میشه، از حالات ادله اربعه. ادله اربعه چی هستن؟ کتاب یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل. منتها چه اشکالی بر این وارده؟ اشکال بر این موضوعی که مطرح کردن وارده اینه که در علم اصول مسائلی مطرح میشه که موضوعات اون مسائل تحت این ادله اربعه قرار نمیگیرن. ولذا میگیم که این موضوعی که میدید جامعه تمام مسائل اون علم اصول نیست. چرا؟ مثلا یکی از مباحث مهم علم اصول استلزامات عقلی، ملازمات عقلی. ملازمات عقلی موضوعش حکمه. مثلا میخوایم اینه که وقتی که مولا حکم به وجوبی این عمل کرد، عقلا مستلزم حرمت ضدش هست یا نه؟ یا مسئله دیگه، وقتی مولا حکم به وجوب حج مثلا کرد، آیا عقل میفهمه که مقدمات حجم واجبه یا نه؟ چیزی واجب شد، حکم به وجوب شی آیا مستلزم وجوب مقدماتش هست یا نه؟ از موضوع در این مسائل حکمه. شارع حکم به وجوب این عمل کرد، عقل میفهمه مقدماتش واجبه یا نه؟ شارع حکم به وجوب این عمل کرد، عقل میفهمه ضدش حرامه یا نه؟ این استلزامات عقلی است که بحث میشه و موضوعش حکمه. حکم نه کتابه، نه سنته، نه اجماع، این عقله. داخل در این ادله اربعه نیست. یا در بحث امارات، اماراتی که در بحث حجیت امارات، چه اماره‌ای رو شارع بر ما حجت کرده. خب یکی از مباحث مهمش خبر واحده. بحث میکنن که آیا خبر واحد شارع حجتش کرده یا نه. بحث از خبر واحد، موضوع این بحث، این بحث خبر واحده. خبر واحد نه کتابه، نه سنته، نه اجماع، نه عقله. خبر واحد با سنت فرق داره. سنت خود قول معصومه، خود فعل معصومه، خود سکوت معصومه. خبر واحد خبر از سنت میده، حاکی از سنته. ما میخوایم این کسی که خبر از قول معصوم میده، این خبرش رو باید گوش بدیم یا نه، حجت یا نه. خبر واحد غیر از سنته. خب این خبر واحد از ادله اربعه نیست. اصول عملیه که در یکی از مباحث مهم علم اصول، موضوع شک. میخوام ببینیم که وقتی که شک در حکم داشتیم آزادیم یا باید احتیاط کنیم، براءت باید جاری کنیم یا اصالت الاشتغال و احتیاط. خب این در شک احتیاط باید بکنیم یا براءت. خب شک موضوع اصول عملی است. شک نه کتابه، نه سنت، نه اجماع، نه عقله. حال که این از مسائل مهم علم اصوله. ولذا بعضی اومدن گفتن که اصلا علم اصول موضوع واحد نداره. ولی مصنف میفرمایند که علم اصولا مثل سایر علوم موضوع واحد داره. اون موضوع واحد چیه؟ همون ادله اربعه رو بگیرید، اربعه شو بردارید، بیاید بگید که موضوع علم و اصول الادله المشترکه است. الادله مشترکشان که قبلا اشاره کردیم دیگه، ما از ادله مشترکه بحث میکنیم دیگه. پس وقتی اربعه شو برداشتیم، چرا منحصره به اربعه میکنید، چهار تا میکنید؟ موضوع علم و اصول ادله است. ما میخواییم در علم و اصول بحث بکنیم که چه چیزی به عنوان یک عنصر مشترک در مسیر استنباط حکم شرعی میتونه قرار بگیره و حجته و چه چیزی حجت نیست. بالاخره ما چیزایی رو در علم اصول میاریم، بحث میکنیم، میخوایم ببینیم کدومش دلیلیت یعنی حجیت داره، کدومش حجیت نداره. آیا استصحاب حجیت داره یا نه؟ براءت حجت ما هست یا نه؟ خبر واحد حجیت داره یا نه؟ شهرت حجیت داره یا نه؟ و به همین صورت دیگه بحث میکنیم. یا در ملازمات عقلیه ما میخوایم یه بحث کنیم که مثلا شارع وقتی حکم به وجوب حج کرد، همین که حکم به وجوب حج کرد، این دلیل بر وجوب و مقدمش میشه یا نه؟ بحث از دلیلیت این هاست، حجیت این هاست. یعنی اگه شارع از من بپرسه چرا گفتی مقدمه حج واجبه، میگم چون تو گفتی حج واجبه. عقل من فهمید وقتی چیزی واجبه مقدمش هم واجبه. پس حجت من بر وجوب مقدمه وجوب حجه. یا در امارات هم عرض کردیم که بحث میکنیم از این که این چه اماره دلیلیت داره، حجیت داره، چه اماره حجیت نداره. پس موز یا در اصول عملیه میخواییم شک حجت من است یا نه بر عذر من. مثلا بیایم میگیم من چون شک در تکلیف دارم، حجت من این شکه، پس معذورم. یا بیان بگیم نه معذور نیستم. بالاخره شک دلیلیت داره برای اینکه من معذور باشم یا نه؟ حجیت داره یا نه؟ پس موضوع علم اصول ادله مشترک است. میخوایم ببینیم که چه چیزی به عنوان یک دلیل و عنصر مشترک میشود حجت من باشد در استنباط حکم شرعی و چه چیزی نمیتواند حجت باشد. این موضوع علم اصول پس شد ادله مشترک. اما فایده علم اصول چیه؟ خب روشنه. ما عرض کردیم فقیه وقتی میخواد استنباط حکم شرعی کنه، نیاز به صغرا کبرا داره، نیاز به مقدمات داره. در این مقدماتی که میچینه برای رسیدن به حکم شرعی، بعضی از این مقدمات عنصر خاصه، بعضی عنصر مشترکه، یعنی قاعده مشترکه است و در جمعی ابواب فقهی قابل استفاده است. پس در طریق استنباط دو عنصر رو فقیه نیاز داره. عنصر خاص، که عنصر خاص محل بحثش علم و اصول نیست. عناصر خاصه مثلا این آیات و روایات. مثلا فقیه برای استنباط وجوب نماز نیاز به اقیم الصلاة داره. نیاز به اقیم الصلاة داره، این آیه رو نیاز داره. خب این اقیم الصلاة رو باید بررسی کنه. دلالت بر چه معنایی داره رو به دست بیاره. آیا معارض داره یا نداره بفهمه. اینا عناصر خاصه و در هر مسئله‌ای که به اون مورد رسید اونجا بحث میکنه اینها رو که این روایت ظهور در چه معنایی داره، معناش چیه، ظهور در وجوب داره، ظهور در حرمت داره، یعنی مشخص کنه که دلالت بر چه معنایی داره. بعد مشخص کنه که مثلا این معارض داره یا نداره. بعد مشخص کنه سند این روایت مثلا درسته یا نادرسته. اینا عناصر ویژه است که این مثلا کسی که خبر میده صیغه است یا نه. این عناصر خاصه است، در جای خودش باشه. فقیه نیاز به اینها داره. دومین چیزی که فقیه نیاز داره عناصر مشترکه است که علم و اصول عهده‌دارشه. ولذا فایده علم و اصول این خواهد بود که عناصر مشترکه استنباط حکم شرعی رو در اختیار فقیه قرار میده که بدون عناصر مشترکه نمیشه استنباط انجام بشه. نکته دیگری که باید توجه کنیم اینه که چون علم و اصول گفتیم که عناصر مشترکی استنباط فقهی رو در اختیار ما قرار میده، طبیعتاً ارتباط محکمی بین اصول و فقه خواهد بود و هرچه استدلالات فقهی گسترش پیدا کنه توجه به عناصر مشترکه بیشتر میشه. هرچه به عناصر مشترکه توجه بیشتر بشه، علم و اصول گسترش بیشتری پیدا میکنه. نکته دیگر که هست، میگن که علم اصول مثل علم منطقه. یعنی چی؟ یعنی این که همونطور که علم منطق استدلالات در جمیع علوم عناصر مشترکش رو به ما میده، یعنی علم منطق به ما یاد میده که در هر علمی وقتی میخوای استدلال کنی چجوری استدلال کنی، مواد استدلالت صغرا کبرا چه شرایطی داشته باشه تا استدلال صحیحی انجام بشه. ولذا علم منطق میگن به ما عناصر مشترکی رو توشه میدهد، در اختیار ما قرار میدهد که در جمیع علوم وقتی این عناصر مشترک رو یاد گرفتیم باعث میشود که استدلال ما صحیح باشد. مثل که میگن هر جا در هر علمی میخوای استدلال کنی منطق به ما میگه کبرای استدلال شما باید کلی باشه، کلی نباشه نتیجه درست نیست، صغرای استدلالت باید موجبه باشه و به همین صورت شرایطی که در اختیار ما قرار میده تا شکل و ظاهر استدلال شما درست باشه. خب علم و اصولم عناصر مشترکی رو در اختیار میدهد، در اختیار شما قرار میده که در استدلال فقهی این عناصر مشترکه رو بهش نیاز داریم، نه در جمیع علوم. ولی از این لحاظ که علم اصول در خدمت علم فقه و عناصر مشترکی که فقیه در استدلالات فقهی بهش نیاز داره رو در اختیارش قرار میده، شبیه علم منطق دیگه. علم منطق منتها خادم جمعی علومه، علم اصول خادم علم فقهه. اما بحث بعدی حکم شرعی و تقسیماتش. اولا حکم شرعی تعریفش چیه؟ گفتن حکم شرعی تشریع و قانونی است که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی صادر شده برای تنظیم زندگی انسان، نظم دادن به زندگی انسان. و این حکمی که شارع مقدس میده برای نظم بخشیدن به زندگی انسان، این حکم یا تکلیفیه یا وضعیه. پس حکم دو قسم میشه، تکلیفی و وضعی. حالا فرقشون چیه؟ فرق حکم تکلیفی و وضعی رو بگید. خب میگیم حکم تکلیفی حکمی است که مستقیما به عمل مکلف تعلق میگیره، حالا یا به نحو اقتضا یا تأخیر. به نحو اقتضا منظور اینه یا اون حکم مقتضی انجام عمله یا مقتضی ترک عمله، که چهار تا حکم شامل میشه. مثلا وجوب حکم تکلیفی است، تعلق میگیره به عمل و فعل مکلف و مقتضی انجام اون عمله. استحباب و مقتضی انجام عمله. حرمت و کراهت دو تا حکم تکلیفی است که تعلق میگیره به یک چیزی و مقتضی ترک اون عمله. مثلا حرمت خورده به کذب، حرمت حکم تکلیفی است، مقتضی ترک کذبه. کراهت هم همینطور، مقتضی ترکه. اما گاهی نه، حکم تکلیفی تعلق میگیره به یک چیزی به نحو تخییر، یعنی مقتضی فعل و ترک نیست، یعنی حکمی است که ما را مخیر میکنه بین فعل و ترک. مثل اباحه، اباحه حکم تکلیفی است، ما را مخیر میکنه بین فعل و ترک، میگه میخوای انجام بده میخوای انجام نده، فرقی فعل و ترکش فرقی نداره. اما در حکم وضعی به عمل مکلف مستقیما تعلق نمیگیره تا عمل ما را جهت بده، مقتضی انجام یا ترک یا مخیر کردن ما باشه، اینطوری نیست. و این غیر از پنج تاست دیگه که در حلقه اولا اینو خوندید دیگه، اینجا توضیح بیشتر داده نمیشه. قد قیل، بعضی اومدن گفتن که حکم وضعی مستقل نیست، حکم وضعی همیشه از حکم تکلیفی انتزاع میشه، مثل جزئیات. اینا گفتن که مثلا وجوب تعلق میگیره به عمل مرکبی به نام نماز که مرکب از اجزایی است، یه وجوب اومده تعلق گرفته به این مرکب. حالا که مرکبی به نام نماز واجب شده، بعد ما میایم انتزاع میکنیم، میگیم رکوع جزئیات دارد، سجود جزئیات دارد، قیام جزئیات دارد. این جزئیت انتزاع شده از تعلق وجوب بر این نماز مرکب. و اگه نماز مرکبی رو شارع اختراع نکرده بود و واجب نکرده بود، نمیتونسته بگه رکوع جزئیت بر این واجب دارد. اول باید وجوبی به این مرکب از اجزای تعلق بگیره، بعد ازش انتزاع کنیم این جزئیت دارد. در عالم این عالم تشریعه، در عالم تکوین هم اینطوریه. در عالم تکوین شما کی میتونی بگی این در این ساختمان جزئیت داره؟ وقتی که یه ساختمانی ساخته بشه و این در این ساختمان به کار نهاده بشه، بعد شما انتزاع جزئیت بتونی بکنی، بیا بگی این در این ساختمان جزئیت دارد. و حالا اگه این ساختمانی ساخته نشه، در او به کار برده نشه، یه دری هم جفت داده، نمیتونی بگی این جزئیت دارد، که جزئیت بر چی دارد؟ ولذا در عالم این عالم تکوین بود. در عالم تشریع که محل بحث ماست، همینطور نماز مرکب از اجزایی باید واجب بشه، بعد شما بیا بگی تک تک اجزا توجه کنی، بیا بگی این جزئیت بر این واجب داره، اون جزئیت بر این واجب داره. اما این نظر درست نیست. احکام وضعی مستقل هم داریم. اینطور نیست که احکام وضعی همیشه منتظر از احکام تکلیفی باشه، یه وجوبی تعلق بگیره به نماز مرکب از اجزا بعد جزئیت انتزاع بشه. نه، گاهی اصلا حکم وضعی مستقله و حکم تکلیفی از او انتزاع میشه. مثل چی؟ مثل زوجیت. زوجیتی که شارع امضا میکنه، قرار میده بین مرد و زن، این زوجیت حکم وضعی است، تعلق گرفته به ذات این دوتا انسان، تعلق به عمل اینها که نگرفته. این جزئیت، این زوجیت تنظیم کننده رابطه زن و مرد، یعنی علاقه بین این زن و مرد، و نام جزئیت قرار داده شده، زوجیت قرار داده شده. خب این زوجیت حکم وضعی است، با شرایطی که رعایت میشه، صیغه خونده میشه، زوجیت برقرار میشه بین زن و مرد. این زوجیت رو بهش میگیم حکم وضعی، تعلق گرفته به ذات انسان و مشخص کننده رابطه این دو انسانه. یا ملکیت یا رقیت، اینا احکام وضعی هم دیگه قرار داده میشن. خب بعد از اینکه زوجیت مستقلا برقرار شد، حکم تکلیفی به نام وجوب ازش انتزاع میشه. میگیم آی خانم بر تو وجوب تمکین هست، آی آقا بر تو وجوب انفاق هست. این وجوب میشه حکم تکلیفی دیگه. احکام تکلیفی 5 تاست دیگه، یکیش وجوبه. خب این وجوب، اگه زوجیت نبود وجوب انفاق نبود، اگه زوجیت نبود وجوب تمکین نبود. پس گاهی ممکنه حکم وضعی مستقلا قرار داده بشه، بعد حکم تکلیفی ازش انتزاع بشه. اما بحث بعد مبادی حکم تکلیفی. خب میگیم حکم تکلیفی چند مرحله داره؟ 2 مرحله، مرحله ثبوت، مرحله اثبات. مرحله ثبوتش چیه؟ مرحله ثبوتش تشکیل میشه از ملاک و مصلحت، بعد اراده و حب، بعد اعتبار. این 3 عنصر در عالم ثبوت حکمه. میفهمین که در زندگی خودمون هم اینو میبینیم. مثلا شما میبینی که فلان عمل مصلحت و ملاک داره، حالا یا بر خودت مصلحت داره یا بر مثلا کسی، بچت یا کسی مصلحت میبینی، این عمل به حالش مصلحت داره. بعد که مصلحت رو در این عمل دیدی، نسبت به اون عمل حب و اراده پیدا میکنی، شوق پیدا میکنی، اراده پیدا میکنی. بعد که اراده پیدا کردی، پیش خودت میگی که حالا اینو بر ذمه این زیر دستم قرار بدم، اینو ازش بخوام. این 3 عنصر رو در عالم ثبوت ما داریم. منتها این عنصر سوم که اعتبار باشه، یه امر لازم و ضروری نیست. میشه باشه، میشه نباشه. ولی نوعا عقلا چون ملتزمن که این اعتبار رو داشته باشن، شارم تبعیت از اغلا میکنه و اینو داره. و در واقع اعتبار نشان دهنده مرکز حق و طاعت است، نشان دهنده مرکز شغل ذمه است. یعنی اعتبار نشون میدهد که شما با چی میخوای زیر دست شما را اطاعت کند، با چه عملی، ولذا اون عمل رو به ذمهش قرار میدی. گاهی ممکنه خود مصلحت رو به گردن زیر دست قرار بدی، گاهی ممکنه من مقدمات اون مصلحت. اعتبار نشون میده که با چی میخوای شما اطاعت بشی، شما به عنوان یه مولا. مثلا مولا مصلحتی رو دیده، حب و اراده پیدا کرده، بعد با اعتبار میخواد نشون بده که حالا با چی منو اطاعت کن. به جای اینکه بیاد خود مصلحت رو به گردن ما قرار بده، میاد میگه مقدمه اون مصلحت رو به گردن بندم قرار بده. مقدمش یعنی چی؟ یعنی چیزی که منتهی به اون مصلحت میشه. میاد میگه که این عمل نماز را به گردن تو قرار دادم، به وسیله این عمل نماز منو میتونی اطاعت کنی. مرکز اطاعت و حق ادا کردن حق اطاعت من این عمل نمازه، تو این عمل نماز رو بخوان. منتها این عمل نماز منتهی میشود به اون مصلحت. مثلا یه مثال عرفی بزنم، شما به عنوان یه مولا باقی داری و چند کیلومتری جلوی آبو گرفتن، اونی که الان مصلحت داره آبیاری شدن باغ شماست، اونی که شما اراده کردی و دوست داری آبیاری شدن باغ خودته، ولی با اعتبار میای نشون میدی که حالا بنده با چی تو رو اطاعت کنه. میای از این حرفی نمیزنی، نمیگی باغ منو آبیاری کن، یعنی اینو به ذمه‌اش قرار نمیدی، اصلا چه بسه بنده از این خبر نداره، میگی برو بند آبو باز کن. خب یعنی این، یعنی اول پیش خودت اینجوری میگی من بند آب رو باز کردن رو به ذمه بنده خودم قرار بدم، البته بعدا در مرحله اثبات بهش اعلام میکنی، حالا فعلا پیش خودته، میگی این بند آب رو باز کردن رو به ذمه‌اش قرار بدم، با این ازش بخوام از من اطاعت کنه. خب حالا بنده بره اونو باز کنه، اون مقدمه رسیدن آب به باغ و مصلحت فراهم شدنه و به دست آوردن مصلحته. پس گاهی ممکنه مولا چیزی رو مصلحت میبینه، اونو دوست میداره، ولی خود اونو به گردن بنده قرار نمیده، مقدمه اونو به گردن بنده قرار میده. و با اعتبار در واقع همین نشون دهنده اینه که با چی منو اطاعت کن، نشون دهنده مرکز شغل ذمه است، نشون دهنده مرکز حق و طاعه است. شاعر هم گاهی این کارو میکنه دیگه. خب حالا در عالم ثبوت وقتی این سه مرحله تکمیل شد، مصلحت دید، اراده کرد، بعد اعتبار یعنی به ذمه بنده یه چیز رو قرار داد، حالا یا خود مصلحت یا مقدمه‌ای که منتهی به مصلحت میشه رو قرار داد، حالا نوبت اعلام کردنه. مولا به وسیله حرف زدن در عالم خطاب میاد اون چی که در پیشگاهشه با خطاب اعلام میکنه. مثلا مصلحت رو دیده مولا، اراده پیدا کرده، بعد پیش خودش گفته این عمل نماز رو به گردن بنده قرار بدم، حالا میاد حرف میزنه میگه اقیم الصلاة. این اقیم الصلاة که میگه میشه عالم اثبات، چون اثبات کننده و ابراز کننده و اظهار کننده اون چی که در پیش خودش بود، همون عالم ثبوت، مرحله ثبوته. حالا اون مرحله ثبوت رو که میخواد ابراز کنه، نشون بده، مرحله ثبوت عرض کردیم سه تا عنصر داره: مصلحت، اراده، اعتبار. اعتبار مثلا جعل وجوب. حالا مولا وقتی آشکار میخواد بکنه عالم اثبات، میتونه مستقیما خبر از ارادش بده، بیاد بگه اریدو منک الصلات. این اریدو خبر از اراده میده دیگه، میگه من اراده کردم از شما نماز رو، و میتونه خبر از جعل وجوب بده، اعتبار وجوب بده، بیاد بگه اقیم الصلات. اقیم الصلات صیغه امره، صیغه امر وضع شده بر وجوب، پس این خبر از وجوب میده. پشت سر وجوب اراده است، پشت سر اراده مصلحته. پس مولا میتونه مستقیما اراده خودش رو خبر بده و میتونه خبر از اعتبار بده، یعنی میتونه اعتبار بکنه، میتونه نکنه. اونجا که اعتبار نکرده میگه اریدو من کل حج، اریدو من کل سلام. اونجا که اعتبار کرده صیغه به کار میبره، صیغه امر، میگه اقیم الصلاة ولله علی الناس چل بید، لله علی الناس چل بید، ازش وجوب برداشت میشه. پشت سر وجوب اراده است، پشت سر اراده مصلحته. حالا بعد از اینکه مراحل تکمیل شد، مرحله ثبوت، بعد نوبت به اثبات. حالا در عالم اثبات مولا یا اراده‌شو به ما خبر داد، یا اعتبار رو، مثلا جعل وجوب رو، جعل حرمت رو به ما خبر داد. بعد از اون که ابراز شد، عقل میاد انتزاع میکنه عناوین رو. چی میگه؟ میگه مولا منو تحریک به سوی نماز کرده، مولا منو به سوی نماز برانگیخته. یعنی عقل اینو درک میکنه این عناوین رو و ولذا میگه باید بلند شم این نماز رو انجام بدم، این حج رو انجام بدم. خب حالا مبادی و حکم چیا هستن؟ عرض کردیم حکم دو مرحله داشت، ثبوت اثبات. در عالم ثبوت به اون دوتا عنصر اول که ضروریه، مثلا مصلحت و اراده، بهش میگن مبادی حکم. حکم هم یعنی همون اعتبار، همون عنصر اعتبار که گفتیم امر ضروری هم نیست، فقط نشون دهنده اینه که با چه چیزی منو اطاعت کن. پس مبادی حکم همون میشه ملاک، مصلحت و اراده. حکم هم همون میشه اعتبار. در واقع روح حکم همون مبادی حکم دیگه، ریشه حکم همینه دیگه. حکمی که مبادی نداشته باشه اصلا در واقع حقیقت حکم نیست. خب این در خصوص مبادی حکم. نکته دیگه اینه که هر حکمی مبادی خاصه به خودشو داره، هر حکمی مبادی خاصه به خودشو داره، متناسبه به خودشو داره. مثلا حکم وجوب، هر جا وجوب رو شما دیدی پشت سرش اراده شدید هست، پشت سرش مصلحت شدید هست. اما هر جا حرمت رو دیدی چی؟ پشت سرش بغض شدید است و مفسده شدید است. حتی مصنف در حرمت هم تعبیر اراده و مصلحت کرده. اینو میتونیم اینطوری توجیه کنیم، بگیم هر جا من حرمت دیدم پس مولا اراده شدید ترک اون عمل رو دارد. چرا اراده شدید داره پشت سرش؟ چون مصلحت شدید در ترکشه. ولذا وجوب و حرمت رو هر دو رو تعبیر کرده به مصلحت و اراده شدید. منتها در وجوب مصلحت شدید رو میبینه در انجام عمل، بعد اراده شدید نسبت به انجام عمل میکنه، بعد حرمت رو جعل میکنه، حرمت رو اعتبار میکنه. وجوب رو اعتبار میکنه. اما در حرمت چی؟ بیاد بگید مصلحت شدید ترک عمل رو میبینه، مصلحت و اراده شدید نسبت به ترک عمل داره، بعد جعل و حرمت میکنه. منتها بهتر اینه که اینجوری تعبیر کنیم، بیایم بگیم که در حرمت مفسده شدید در عمل میبینه، بغض شدید پیدا میکنه و جعل و حرمت میکنه. اینجوری این تعبیر بهتر. وقتی میگه شدید یعنی ترخیص دادنی نیستن، اجازه نداره. در وجوب اجازه ترک نمیده، در حرمت اجازه ارتکاب نمیده. استحباب و کراهت، استحباب شبیه وجوبه، کراهت شبیه حرمته، منتها مصلحت اراده‌ای که پشتشونه شدید نیست. یعنی چی؟ یعنی ابایی از ترخیص نداره. خب در استحباب مصلحت در عمل دیده ولی شدید نیست، اراده شدید نیست، بعد جعل استحباب میکنه. در کراهت مفسده دیده در انجام عمل، بغض ضعیف پیدا میکنه، بعد جعل کراهت میکنه و اباهی هم از ترخیص ندارن. اما اباهه چیه؟ حکم پنجم، حکم تکلیفی پنجم اباهه. یه اباهی بلمن الاخص داریم، یه اباهی بلمن الام. بلمن الاخص که همون یکی از احکام پنجگانه تکلیفی است، این یعنی این که فعل و ترک نزد مولا مساویه، هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره، اینو میگن اباهی بلمن الاخص. اما اباهی بلمن الام یعنی جایی که شما آزادی داری، یعنی الزامی در کار نیست برای شما، و در استحباب الزامی نیست، در کراهت الزامی نیست، در اباهی بلمن الاخص که فعل و ترک مساویه الزامی نیست، هر سر شامل میشه. اگه سوال شد خب اباحه اقتضایی و لا اقتضایی چیه؟ جواب، در اباحه لا اقتضایی اگر اباحه هست، اگر من آزادم به خاطر اینکه هیچ ملاکی که ما را دعوت به الزام بکنه نبوده، به خاطر بی ملاکی، نه ملاکی بوده ما را ملزم به عمل بکنه، نه ملاکی بوده ما را ملزم به ترک بکنه، ولذا نبودن ملاکی که دعوت کند ما را به الزام به فعل یا الزام به ترک عمل، این میشه اباحه لا اقتضایی. اما اباحه اقتضایی اینه که نه، ملاکی و مصلحتی باعث شده مولا شما را آزاد بذاره. اینو میگن اباحه اقتضایی، یعنی ملاکی مختزی این اباحه شده که اگر اون مصلحت نبود ای بسا این عمل اصلا مباح نبود. میگن چرا بندت آزاد گذاشتی؟ میگه فعلا مصلحتی اقتضا میکند و لذا ملاکی ما را دعوت میکند، مصلحتی باعث میشه که مولا ما را آزاد بذاره و اباحه صادر کنه که اگر اون ملاک نبود این اباحه را نمیداد. بحث بعدی بین احکام تکلیفی خمسه که خوندیم تضاد وجود داره. بین مثلا وجوب حرمت تضاده، بین وجوب استحباب تضاده. این احکام خمسه یکی با دیگری خلاصه تضاد داره. خب آیا اینکه تضاد داره صرف اعتبارشون تضاد داره؟ مثلا جعل وجوب و اعتبار وجوب با اعتبار حرمت که مشکل نداره. مثلا مولای عرفی خواب باشه، هم جعل وجوب بر این عمل کنه هم جعل حرمت، مشکل نداره که. پس چرا با هم تضاد دارن؟ به اعتبار مبادی. مبادی احکام تکلیفی چی؟ مثلا حرمت پشت سرش مبادیش بغض و مفسده است، وجوب پشت سرش اراده و مصلحت شدیده. خب نمی شود یک عمل هم مولا اراده داشته باشه نسبت بهش، حب داشته باشه، هم بغض داشته باشه. نمیشه یک عمل هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. اینه که میگن تضاد بین احکام تکلیفی به اعتبار مبادیشه. ولی خود اعتبار خالی بدون در نظر گرفتن مبادی که با هم تضادی ندارن که. مثل که مولا به شوخی نسبت به یک عمل هم جعل وجوب کنه هم جعل حرمت، مشکل نداره که. اما اگه این جعل وجوب و جعل حرمت جدی باشه، یعنی از دل مولا برخیزه، نمی شود در یک دل نسبت به یک عمل هم بغض باشه هم اراده و حب، هم مصلحت این عمل داشته باشه هم مفسده. نمیشه که. اینه که میگن تضاد بین احکام تکلیفی به اعتبار مبادیشه. حالا آیا دو حکم مثل هم بر یک عمل میشه جعل بشه؟ مثلا بر یک عمل دو تا وجوب جعل بشه، میگن اینم درست نیست. چرا؟ چون اجتماعی مثل این محاله. وقتی میگیم دو تا وجوب یعنی دو تا اراده، خب دو تا اراده بر یک عمل یعنی جمع شدن دو تا اراده بر یک مراد، این درست نیست، اجتماعی مثل این پیش میاد. بله جعل دو تا وجوب به صورت تأکیدی عیب نداره، مولا بیاد بگه این عمل واجبه، این عمل واجبه، این عمل واجبه، به اون تأکید. در جایی که تأکید دو اراده مستقل، دو تا وجوب مستقل نیست، در واقع مولا میخواد تأکید کنه، این مؤکد اونه، این در تأکید مشکل نداره. در واقع اینجا در تأکید یه اراده است، شدیدش میکنه، شدیدشو. اما ما بحثمون اینه که دو تا وجوب مستقل که پشت سرش دو تا اراده مستقل باشه، دو تا مصلحت مستقل، خب این جدا بیاد بر یک فعل جمع بشن، یعنی دو اراده بر یک مراد جمع بشه، اجتماعی مثلاً میشه. دو اراده بر یک عمل جمع بشه، این اجتماعی مثلاً میشه و محاله، گفتن که این امکان نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.